بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما منتهی شد در اعتبار علم شخصی قاضی به استدلال بر اون به اصل، که گفتیم شاید منظور محقق کنی در مقام این مطلب باشه. اگر ندانیم مشروعیت قضا از این ناحیه مشروط یا مقید، مشروط به این که از غیر ناحیه علم باشه یا مطلق از این ناحیه، و مشروعیت قضا حتی در موارد علم قاضی اطلاق داشته باشه، جعلش واقعا و فرض این ادله اثبات ما قاصرند از اثبات این اطلاق به دلالت لفظیه، اگر قاصر بودند آیا اصل عملی اقتضای این اطلاق را دارد یا نه؟ و گفتیم این نظیر شک در صحت معاملات و مشروط بودن صحت معاملات به برخی از خصوصیات و شروط محتمله است. اگر ندانیم که آیا معامله صحتش مشروط به عدم معاطات بودنشه، مشروط به انشاء لفظی است و با معاطات انشاء نمی شود، شک در این شرطیت، آیا با نبود اطلاقی برای صحت و نفی این شرطیت، آیا اصلی که نافی این شرطیت باشد وجود دارد یا نه؟ که گفتیم مرحوم محقق ایروانی این معنا رو دیگه صریحاً قائله و فرموده به اصل عدم شرطیت و اصل عدم تقید صحت معامله به شروط محتمله اثبات صحت معامله می شود و شرطیت نفی می شود. این کلام رو تقریر کردیم بر اساس استصحاب، اولا تا ببینیم آیا درسته یا نه، ثانیا و قبل از آنی که این مطلب رو با استصحاب تقریر کنیم، برای دفع توهم این که این اصل براءته، در مقام اشاره کردیم که در موارد شک در جزئیت و شرطیت، در تکالیف و از قبیل عبادات و غیر عبادات، از واجبات ارتباطیه، اونجا تمسک به اصل می شود علی المعروف بین المحققین، و اون اصل براءته، اصل براءت از جزئیت و شرطیت در تکالیف، خب اون معروف بین محققینه، حالا براءت یا خصوص نقلیه یا نقلیه و عقلیه هر دو. مرحوم آخوند عقلیه رو قائل نیست ولی قائل به براءت نقلیه هست، و معروف بین محققین متأخرین براءت علی الاطلاق عقلا و نقلا، ولی اون اصل که اصل براءت در موارد شک در شرطیت و جزئیت در معاملات اصلا جای توهم هم نداره. مبادا کسی تخیل بکنه که در شک در صحت معاملات اصل براءت از شرطیت جاری میشه، چرا که در معاملات تکلیفی وجود نداره که بخواد اصل براءت از شرطیت نسبت به اون تکلیف جاری بشه. اصل براءت، براءت از الزام، الزامه یعنی تکلیف، نه از الزام وضعی. مفاد قبح عقاب بلا بیان و رفع مالای علمونی که تفسیر میشه به رفع عقوبت، در حقیقت نفی احتمال تکلیف الزامیه، ولی در مورد شک در شرطیت و جزئیت در مثل معاملات تکلیفی فی البین نیست. اون اصلی که در مقام میتواند جاری باشد عبارت است از اصل استصحاب، یعنی توهم جریانم مال اینه. در حقیقت مفاد استصحاب میخواد اثبات نفی شرطیت و عدم تقوم صحت معامله یا نفوذ قضا رو به شرط محتمل بکنه. اینه که میخواد در ما نحن فیه جاری بشه، اگر جاری بشه در قبال اصالت الفساد. در مورد اصالت الفسادی که در معاملات معروفه، اینه که میگن این معامله قبل از وقوعش تأثیری نبود سالبه به انتفاع موضوع، چون موضوع نداشت. حالا موضوع نداشت یا اینکه معامله واقع نشده بود و به این اعتبار اثر نبود. این بحث اصل عدم ازلی هم نیست. ما میگیم قبل از آنی که بیع واقع بشه این مبیع به مشتری منتقل نشده بود. نمیدونیم با بیع معاتاتی به مشتری منتقل شد یا نه. استصحاب میکنیم عدم انتقال رو و بقای ملک بایع نسبت به مبیع. کما این که در موارد شک در نفوذ و صحت فسخ هم الکلام الکلام. خب این نسبت به قضیه استصحابی که گفته میشه در معاملات مقتضی فساده و یعبر عنه به اصالت الفساد. در قبال این اصل کلام مرحوم محقق ایروانی رو اشاره کردیم که ایشان بر اساس استصحاب بخواد اثبات عدم شرطیت و نفی اشتراط رو بکنه، که اگر این استصحاب جاری شد حاکم بر استصحاب فساد و اصالت الفساده. چرا که شک در صحت و فساد معامله از ناحیه شک در شرطیت، و با وجود اصلی که نافی شرطیت باشه یا دلیلی که نافی شرطیت اگر بود، موضوعی برای اصل فساد که اصل حکمیه باقی نمیمانه. کلام این بود که آیا استصحاب عدم شرطیت برای نفی اشتراط آیا اثبات این مطلب رو نمی کنه؟ اگر ما یه روایتی داشتیم می گفت لا یشترطو فی البیع اللفظ، خب قطعا شما می گفتید که بیع معاتاتی به مقتضای این دلیل نافذه، چون میگه لا یشترط اللفظ. اگر در یک دلیلی آمده بود لا یشترط فی القضاء ان یکون مستند القاضی غیر علمه، خب از این لا یشترط میگفتید پس بنابراین علم قاضی هم میتونه مدرک قرار بگیره. این اگر دلیل خاص و نص متضمن نفی اشتراط بود. حالا همین کار رو استصحاب اگر کرد، چطور شما با استصحاب طهارت صحت صلات مقیده به طهارت رو اثبات میکنید؟ و حال این که شما با استصحاب طهارت در حقیقت صلات مقید رو نتونستید اثبات بکنید، همون جزء رو یا قید رو اثبات کردید، بقیه رو شما خودتون ضمیمه میکنید. خب اینجا هم اینگونه باشه، استصحاب میگه شرطیت ندارد، ما یک دلیل نفوذ قضایی داریم، اون دلیل نفوذ قضا فرضاً اجمال داره، از این از حیث شرطیت این که علم قاضی مدرک نباشد. خب استصحاب میگه لا یشترطو در نفوذ قضا این، شارع شرطیت ما ادای علم قاضی رو جعل نکرده در شریعت در مسئله جعل نفوذ قضا. خب اگر این شرطیت رو جعل نکرده، پس بنابراین بگید نتیجهش این میشه که قضاء قاضی بر اساس استصحاب عدم جعل شرطیت مشروط نیست نفوذش به این که به علم قاضی نباشه. این قصار و این در مثل بیع و معاملات هم جاریه، لو جرا این است. میگیم که شارع قبل از شریعت که جعل شرطیت لفظ در صحت معامله نکرده بود، نگفته بود لا بیع الا باللفظ، انما یحرم الکلام و یحلل الکلام. بله شارع گفت لا بیع الا فی ملکن، گفت نه النبی صلی الله علیه و آله عن بیع الغرر، اما آیا گفته که انما یحلل الکلام برابر این که مضمونش بطلان معاتات باشه؟ شک داریم شارع اینو گفته یا نگفته. استصحاب میگه شارع همچین جعلی نکرده. خب جعل شرطیت که منتفی شد، پس لا محاله باید بگید معامله فاقد این شرط محتمل صحیحه، چون شک در صحتش ناشی از شک در شرطیته و این شرطیت بر اساس استصحاب منتفی شد، پس معامله نافع. اطلاق مقامی چی؟ که اون که اون خودش میشه اصل عملی نیست، اون میشه دلیل اجتهادی اگر جای اطلاق مقامی باشه. بله اگر بنا باشه دلیلی باشه در اداد شرایط و خصوصیات معتبر در نفوذ معاملات، مثلا اون اطلاق لفظی هم محسوب میشه به یک معنا. این قصارا ما یمکن ان یقال در تقریر استصحاب برای اثبات نفی شرطیت و نفوذ معاملات و من القضاء در موارد شک در شرطیت. ولیکن این حرف حرف ناتمامی است، ولو اینکه از بزرگی هم صادر شده، بلکه در مقام استصحاب عدم تأثیر معامله جاری است بلا معارضن و بلا حاکمه. سر مطلبم اینه که اگر دلیل خاص داشتیم، خوب دقت کنید این مغلطه این اصل عملی رو براتون توضیح بدم، اگر دلیل خاص داشتیم برای اینکه لا یشترطو فی البیع الکلام، میگفتیم معناش اینه که معاتات نافذه. ولی اصل عملی در خصوص این که جعل نشده، اصل عملی اصل عام استصحاب لا تنقض الیقین به شک. بله اطلاقش تطبیق میشه بر نفی اشتراط، یعنی اطلاق اقتضا میکنه عدم جعل شرطیت رو، اما موضوع صحت معامله عدم جعل شرطیت یا جعل نفوذ. شارع معامله ای رو نافذ قرار بده موضوع حکم به صحت، یا شارع شرطی نکرده ولو از باب سالب به انتفاع موضوع، چون جعل صحت معامله اصلا نکرده تا اینکه بخواد شرطیتی هم کنارش جعل بکنه. قضیه عدم اشتراط سازگار با عدم جعل صحت معامله رأسا. اونی که موضوع نفوذ و صحته اینه که شارع جعل صحت کرده باشه، اونه که موضوع اثره. خب ما نمیدونیم شارع آیا جعل صحت بر معامله فاقد این شرط کرده یا نکرده. عدم جعل شرطیت اگر منظور اینه که شرطیت نکرده، یعنی جعل نفوذ رو مطلقا کرده، این اصل مثبته. یعنی با عدم جعل شرطیت میخواد جعل نفوذ غیر مشروط رو اثبات کنید، این اصل مثبته. اگر میخواید با عدم جعل شرطیت، صرف عدم جعل شرطیت که سازگار با عدم جعل صحت علل اطلاق، اصلا صحتی جعل نکرده شاره، خب نتیجه این عدم شرطیت که عدم جعل صحت رأسا صحت معامله نیست. ولذا در بحث اصل مثبت در باب استصحاب گفتیم تخیلاتی که از برخی از بزرگان صادر شده به این که گفتن موارد لوازم بیین و مواردی از این قبیل، موارد ملازمات و موارد نمیدونم استثناءاتی که برای اصل مثبت گفتن، گفتیم خلط اونا نشأت گرفته از این قضیه که خیال کردن که شارع وقتی که داره جعل مطلق میکنه، این موارد بالملازمه اون ملازماتش هم مجعوله، چون فرض اینه خود لازم که اثری نداره، به اعتبار اون اثر ملازم میخواد ترتیب اثر داده بشه. اگر شارع ما رو متعبد به نار بکنه، این لازمش تعبد به حرارت هم هست، اثر مترتب بر حرارت بر تعبد به نار مترتبه. اما اگر اطلاق دلیل اصل میخواد منو متعبد بکنه به امری که در نار جاریه اون اطلاق اما اثر نداره، اونی که اثر داره که حرارته، اون حالت سابقه نداره، استصحاب در حرارت جاری نیست بلکه در عدم الحراره جاریه. استصحاب وجود نار برای اثبات ترتب اثر حرارت گفتیم این اصل مثبته. ولا یغنی عن این که حرارت از لوازم بیین ناره، چون این جایی مترتب میشد که شارع منو به نار متعبد بکنه و اون نار اثر داشته باشه. فرض اینه که دلیل استصحاب منو به نار متعبد که بخواد بکنه، اینجا خود نار اثری نداره، چون فرضمون اینه که اثر مترتبه بر لازم ناره که حرارته. خود حرارت دلیل استصحاب برش قابل انطباق نیست، چون حالت متیقن سابق نداره، بل المتیقن عدمها. اونی که حالت سابقه داره ناره که قابل از این حس جریان استصحاب اثر نداره. و رضا گفتیم که با لزوم اون اثر از با ملازمه و امثال این امور، آثار ملازمات قابل ترتب نیست. و اگر شارع منو متعبد به نار بکنه، چون تعبد به نار به خصوصیت نار منفک از تعبد به اون اثر حرارت لغوه، ناچار بودیم اونجا از باب تعبد به نار بگیم اثر حرارت هم مترتبه، یا به تعبیر دیگر حتی تعبد به نار به خصوص عنوان نار به عنوانه. این بیان دومیه که در جای خودش اشاره کردیم، تعبد به نار تعبد به حرارت هم هست. ولذا اگر فرض بشه نار هم حرارت داره، منافات نداره که هم اثر نار مترتب بشه هم اثر حرارت، چون تعبد به عنوان نار به عنوان نار، تعبد به حرارت هم هست بالملازمت العرفیه از باب لزوم بیان. اما تعبد بالمتیقن هم ولو این نار جز متیقن ما بوده، به عنوان متیقن تعبد به لوازم اون متیقنات نیست، چون اطلاق جمع القیود نیست، رفض القیوده. اگر متیقن تعبد بشه یعنی تعبدون به نار به عنوانها و تعبدون به طهاره به عنوانها الی آخر ذلک. میگفتیم اگر ما رو متعبد به نار میکرد تعبد به حرارت هم بود، پس آثار حرارت هم باید مترتب بشه. ولی تعبد به متیقن به عنوان عام رفع القیودی، این تعبد به خصوصیات نیست. اگر میشد نار متیقن ما ناریتش رو ازش سلب میکردیم، ما میگفتیم شعاره منو به اون متیقنش متعبد کرده، نه خصوصیت ناریتش. ولو متیقن من مکلف ناریتشه، اما ملاک اونیه که شارع منو به چه چیز متعبد کرده؟ به عنوان عام، به عنوان متیقن منو متعبد کرده، نه به عنوان متیقن به خصوصیت ناریت. ولذا گفتیم تعبد به این شیء تعبد به لوازم نیست. ما نحن فی من هذا القبیل. شارع به دلیل استصحاب منو متعبد به عنوان عدم الاشتراط نکرده، تا بگیم اگر شارع به دلیل خاص میگفت لا یشترط، معناش صحت معامله بدون اون شرط بود. اگر میگفت لا یشترط فی المعامله اللفظ، معناش چی بود؟ معناش صحت معامله معاطاتی بود. با استصحاب عدم الاشتراط ولو مفادش همین سلب محصل باشه، عدم اشتراط، با این اثبات نمیشه که اون معامله مشروط نیست. حالا مشروط نیست به عنوان نعتی معامله غیر مشروط، یا به عنوان سلب محصلی اون ما لا یشترط فی المعامله. دلیل خاص اگر متضمن نفی اشتراط بود، معنای اون لازم اون صحت معامله بدون اون امر بود. ولی اگر اصل عام عملی میخواد پرش این رو بگیره، عنوان عدم اشتراط با استصحاب میخواد اثبات بشه، اثبات نمیکنه نفوذ معامله رو، چون استصحاب عدم اشتراط میگه خیلی خوب اشتراط نیست، اما اشتراط نیست یعنی نفوذ معامله جعل شده. اگر میخواید بگید نفوذ معامله جعل شده با نفی اشتراط اثبات نفوذ، اصل مثبته. نگید اگر در یک دلیلی آمده بود که لا یشترط اثبات نفوذ میشد، اونجا لازمه اماره بود، لغویت در اون دلیل اماره پیش میامد. اگر شارع بگه لا یشترط فی المعامله اللفظ، در این حال معامله بدون لفظ صحیح نیست. اما اینجا شما دلیل اصل منحصر نیست موردش به قضیه نفی اشتراط تا بخواید این نتیجه رو ازش بگیرید. دلیل اصل اصلا شامل این مورد نشه، که اگر بخواد شامل این مورد بشه باید مثبت این موردم به گردنش سوار شه. خوب دقت کنید، این اون مغلطه‌ایه که مثل مرحوم آخوند رو وادار کرده در لوازم بیان و مورد ملازمات نمیدونم کذا تن به اصل مثبت بده. یعنی اون خطایی که ایشون رو وادار کرد همین بود، و اون خطایی که آزیارم اینجا وادار کرده به این که استصحاب عدم اشتراط رو مدرک صحت معاملات مشکوکه به شرطیت شیء قرار بده همینه. خب گفت که دیگه این ترکیبی که شما دارید میکنید، اگر مرحوم آخوند اون اشتباهی رو که اونجا فرموده اون اشتباه رو اینجا میخواست بکنه، اصلا اونجا چون غفلت کرده از این که با اینکه مبناش رفض القیودیه داره یه کاری میکنه که خلاصه با مبنای جمع القیودی داره حرفش میخواد شرط بگیره، اما دیگه حالا این اشتباه رو اینجا نکرده که به گردنش نذارید که باید این اشتباه رو اینجا بکنی، اونجا غلط نشد اینجا غلط باید بشود. اثبات الاطلاق به نفی الاشتراط اردع من الاصل المثبت، دقت کنید، اثبات للاطلاق ينفي الشرطيه بنفسه لا بضم الاصل، اطلاق خودش نفی شرطیت میکنه. شما بگید دلیل نفوذ صحت معامله داریم، دلیل نفی اشتراطم نفی قید میکنه، خب اگر با این میخواید با این دلیل نفی اشتراط اثبات اطلاق بکنید این اصل مثبته، اگر میگید اطلاقی دارید خب اصل عدم اشتراط کاری نیست دیگه، معنا نداره با وجود اطلاق تمسک به اصل عملی عدم اشتراط. ان کان هناك اطلاق لفظی فلا موضوع على اصاله عدم الاشتراط بل نفس اصاله الاطلاق ينفي الاشتراط. ولی اگر خواستید با اصل عدم اشتراط اثبات اطلاق لفظی بکنید، دیگه این از اوناییه که نمیدونم چه بگم. دو بیان هست بر اثبات صحت معامله، یکی اینکه با اصل عدم اشتراط بگیم جعل واقعی اوسعه، این اصل مثبته، یکی اینکه بگیم دلیل لفظی متضمن جعل صحت اون اطلاق داره به واسطه این دلیل اصل، یعنی اصل عملی برای دلیل لفظی ما بخواد اطلاق ساز باشه، هیچ کدوم درست نیست. ولذا استصحاب عدم اشتراط در معاملات و من القضاء اصلا لا ينبغي، ولو لا صدور این اشتباه از محقق ایروانی قطعا و از محقق کنی فی المقام احتمالا لما تعرضنا له، ولیکن چه کنیم که این دو فحل و شاید ممکنه تو بعضی از کلم، نه من معهودم نیست احدی دیگر را، خود محقق کنی هم مرددم که منظورش اینجا از این اصل این باشه، چون یه احتمالی رو مطرح کردیم در جلسه قبل که منظور ایشون اصل در اون مسئله بعد باشه نه اصل عملی در این مسئله اعتبار علم قاضی. ولی به هر حال این حرف که به عنوان یک حرفی از برخی از بزرگان صادر شده حرف تمامی نیست، حق همون است که مشهور بین محققینه، من اصالت الفساد فی المعاملات، که معنای اصل فسادم استصحاب عدم ترتب اثره، و من جمله المعاملات القضاء، چون اون معاملاتی که مجرای اصله در حقیقت هر آنچه حکم تکلیفی نیست که متصف به صحت و فساد می شود، و منها معاملات به معنای غسل، نمیدونیم این انا با یک مرتبه شستن پاک میشود یا نمیشود، زوال نجاست مقتضای استصحاب بقاء نجاسته، اما اصالت الفساد و اصل عدم ترتب طهارت بر غسل واحده که عبارتون اخراش هم میشه استصحاب و بقاء النجاسه. و قص علی ذلک موارد دیگری که اصل اقتضا میکنه عدم صحت و عدم نفوذ و عدم ترتب اثر، و بر همین اساس هم هست که در حجج مشکوکه استصحاب عدم حجیت. استصحاب عدم حجیت یعنی استصحاب عدم ترتب اثر بر قیام این حجج مشکوکه مثل شهرت یا امثال اینها. و بر همین اساس هم هست اصل در ظنون عدم حجیته. اینا همه در حقیقت من واد واهه. پس بنابراین اصلی که اثبات صحت قضا در مورد علم قاضی بکنه ما نداریم. هادا تمام کلامنا فی الوجوه التي استدل او یمکن الاستدلال بها در قضیه مشروعیت قضا، و قد تحصل از مجموع ما تقدم این که عمده دلیل ما بر مشروعیت علم قضاء قاضی در موارد علم خودش عمدتاً دو دلیله، دلیل هشتم و نهم بود و در مقدار دلالت اینها گذشت که بعد از لحاظ مجموع به تفصیلی که اشاره شد نتیجهش اعتبار علم قاضی است به اقسام هل اربعه. علم غیر عادی که قسم اول بود، و علم عادی غیر قابل اثبات که قسم دوم بود، ببخشید علم قابل اثبات قسم دوم بود، و علم قابل اثبات که قسم دوم بود عادی قابل اثبات، و علم عادی غیر قابل اثبات حدسی، و علم غیر قابل اثبات حسی که گفتیم مقتضای اینها اعتبار علم قاضی در تمام این اقسام اربعه است به تفصیلی که گذشت.
مجال یعنی چه در حد الهی باشه چه در حقوق الناس؟
بله، و مطلقا چه در حدود الهی چه در حقوق الناس دیگه. ولو آیه گفتیم دیگه، ما رو وادار به تکرار خیلی نکنید دیگه، آیه ولو در حدود الهی بود ولی روایت حسین ابن خالد و روایت سلیمان ابن خالد اینا مدلولش اعتبار علم قاضی در حقوق الناس بود به بیانی که گذشت.
بازون روایت حسین ابن خالد که حدسیای حقوق الناس رو در بر نمیگرفت، بعد به روایت سلیمان تو این زمینه تمام.
بله دیگه گفتیم حدسیا. بله دیگه، اما این که میگیم علجمات دیگه تفسیرش قبل یکی گفتیم دیگه. حالا
بله.
خب حالا تازه میخوایم وارد اون بشیم. این ادله ما در قبال این ادله هناک وجوه استدل او یمکن الاستدلال بها لعدم اعتبار علم القاضی فی الجمله او بالجمله. در مقام در حقیقت سه مقطع رو میخوام متعرض بشم. مقطع اول عدم اعتبار علم قاضی به نحو تفصیلی، یعنی تفصیلی که قائله که در حقوق الناس معتبره در حقوق الله معتبر نیست، و بالعکس. مقطع دوم این که در حقوق، در اولی چی گفتم؟ گفتم در حقوق الناس معتبره، در اینجا میگیم در حقوق الناس معتبر نیست و در حقوق الله معتبره. این دو مقطع. مقطع سوم وجوهی که ما اگر برای ادله اعتبار علم قاضی ده وجه تا اینجا اقامه کردیم که دو تاشو پذیرفتیم، برای عدم اعتبار علم قاضی بیش از ده وجه خدمتون تحویل میدیم و جلو جلو عرض بکنم. شما جبهگیری بکنید که از این وجوه دفاع بکنید که به نظر ما هیچ چک از این وجوه صالح برای استدلال برای رفع ید از اون چه عرض شد از اعتبار علم قاضی نیست، ولی بیش از برای رعایت انصاف بیش از ده وجه هم، چه اون چه در کلمات عنوان شده، چه اون اموری که در کلمات حقوق دانان مورد توجهه و قوانین داخلی ما و قوانین بین المللی ما مشیر به اون وجوهه، اینها رو اشاره خواهیم کرد و به نظر ما تا حال هیچ یک از این وجوه صالح برای رفع ید از مقتضای دلیل اعتبار علم قاضی در وجه ثامن و تاسعی که اقامه شد نیست. با این نکته‌ای که قبلم اشاره کردم که این ادله‌ای که برای اعتبار علم قاضی ما اقامه کردیم وزانشون مختلفه، برخی از این ادله دلالتشون بر اعتبار علم قاضی دلالت اطلاقی است که رفع ید از آن در مقابل دلیل معارض و مخالف متعینه به تقیید، مثل آیات اقامه حد، و بعضی از اینها دلالت نصیه است که اگر نصیه هم بود با وجود دلیل دیگر معارضه اگر شکل گرفت، اگر اون معارض مقدم نباشه موجب سقوط این دلیل باید بشه، که گفتیم مثل روایت حسین ابن خالد و سلیمان از این قبیله، دلالت نصیه است. با توجه به این نکته حالا نوبت میرسه تعرض به این مقاطع صلاح. احتمال اول تفصیل بین حقوق الله و حقوق الناس به اعتبار علم قاضی فی حقوق الله دون حقوق الناس، که یحکا عن ابن الجنید و یظهر از عبارت مرحوم شیخ در نهایه، ولو با تفصیل بین امام و غیر امام. عمده مدرک این تفصیل روایت حسین ابن خالد است که گذشت، اذا نظر الامام الى الرجل یزنی و اذا نظر الیه یسرد. عمده دلیل اینه که اگر در حقوق الله معتبر هست و اگر در حقوق الناس معتبر نیست. و قد تقدم منا که این روایت بر اعتبار علم القاضی دلیله، و لولا مشکل سندیش کان من ادلت اعتبار القضا مشروعیت القضا به علم القاضی علی الاطلاق. و اون تفسیری که در این روایت آمده تفسیر در اعتبار علم قاضی نیست، تفسیر در جواز مطالبه به اقامت الحد، که در حقوق الناس لا یکفی علم الامام بل لا یکی علم الله. چرا؟ برای اینکه الحق للناس، طرف میخواد گذشت کنه، خدا بهش واگذار کرده دیگه. مفاد این روایت این بود که اگر ذوالحق مطالبه بکنه فهوه، اگر مطالبه نکنه علم امام موجب نمیشه که مطالبه این شکل بگیره از ناحیه امام. گفتیم مفاد روایت اینه، اما این که علم امام یا علم قاضی در حقوق الناس معتبر نیست در حقوق الله معتبره، گفتیم مفاد این روایت این مطلب نیست. و این تمام، این قول رفت کنار. قول دوم تفصیل معکوس این قول، با اون این که در حقوق الناس علم امام معتبره و در حقوق الله معتبر نیست، یعنی عکس روایت، اذا نظر الرجل، اذا نظر الامام الى الرجل یزنی لا یقیم علیه الحد حتی یقوم شهداء اربعه اقاریر اربعه الى آخره. و اما اذا نظر در حقوق ناس ثابت میشه. وجه این قول چیه؟ از کلمات محقق کنی بر این قول دو وجه استفاده میشه. وجه اول اینه که حقوق الله مبنی علی المسامحه، پس بنا نیست با علم قاضی اثبات بشه. اصلا خود خدا چشم پوشیده گفت شاه بخشید، چیه اون دنبالش؟ شاه قلی نبخشید. خود خدا دید و هیچی نگفت. امام که دیگه از خدا بالاتر نیست دیگه، امام امین الله فی ارضه به حسب اون روایت. خدا وقتی که نادیده گرفته و این علم رو گذاشته برای روز قیامت. خب چرا اینجا بنای حدود بر مسامحه و تخفیف و به خلاف حقوق ناس که مبنی بر مداقه است؟ این وجه اول. و وجه دوم، تدرع الحدود به شبهات. من برای اینکه رعایت امانت رو اینجا کرده باشم، کلمات محقق کنی رو که متعرض شدم، خودم پاسخی که دادم شاید یه مقدار با محقق کنی متفاوتم باشه، ولی از کلام ایشونم استفاده کردم، ولذا پاسخی که اینجا به این قول، این تفصیل این گونه دادم، دو وجهه که از کردم. این که میگم دو وجهه پاسخ، مرافات نداره که از کلام محقق کنیم مایه میگذارم اینجا. اولا گفته شد که علم قاضی در حقوق الله ثابت نمیشه چون مبنی بر مسامحه است. مرحوم محقق کنی هم این مطلبو داره. کی گفته حقوق الهی و حدود الهی مبنی بر مسامحه است؟ یک استحسانیه این ادعا، صالح برای استناد و بنای احکام شرعی نیست و صالح برای نه تقدم بر ادله مشروعیت قضاء به علم، نه بر معارضه با اون ادله. کی گفته که بنای حقوق الهی بر مسامحه است؟ اونی که میگن بنای حقوق الهی مبنی بر مسامحه است، یعنی معناش اینه که خیلی موشکافی نشه، ولی اگر شد، یعنی طرف حتی امکان باید چشم پوشیده بشه، مداقه نشه در پیگیری، ولی اگر طرف علم براش حاصل شده، مسامحه‌ای در اجرا، نه ما همچین چیزی نداریم. این که حقوق الهی مبنی بر مسامحه است که بخواد این طریق این باشه که بر عدم اعتبار علم قاضی، این از اغلاطه. این اولا. و ثانیا، این با سو عبارت مرحوم کنی هست، مسامحه در حقوق الهی قبل از ثبوته، اما بعد از ثبوت که گفته مبنی بر مسامحه است که با ثبوت نادیده گرفته بشه. بله قبل از ثبوت چشم پوشی بشه، پرده حیا دریده نشه، تا طرف اگر میخواد اقرارم بکنه دهنشو ببندید، اما وقتی 4 بار اقرار کرد، یعنی چه مبنیه بر مسامحه هست؟ بعد از اون لیس فی الحدود نظرت و ساعته، هیچ مسامحه ای نیست. ولذا این وجه هم حرف تمامی نیست، وللکلام فیه. و بعدم وجوهی که بعد، و اما ما یستدل بهی لعدم اعتبار علم القاضی علی الاطلاق فهی وجوهن. حتما کلمات محقق کنی رو آیون ببینن، چون اصل در اون چه این وجوهی رو که ما مطرح کردیم عمدتاً از کلمات ایشون، کلمات برخی از معاصرین رو هم آیون حتما مراجعه بکنن در این قرائات فقهی معاصری که مرحوم هاشمی داره، چون بعضی از نکاتی که تو کلام ایشون تعریضاً به کلام مرحوم کنی یا غیر اون هست متعرض خواهیم شد انشاءالله. این دوتا رو حتما آیون ببینن تا انشاءالله این بحث رو دنبال کنیم. الحمدلله رب العالمین.